یکی دیگه از این برنامه ها رو تقدیم حضورتون میکنیم.
ماه سیام ماه خداوند ذوالعطا است، ماه وفور فیض و کرامات کبریاست، ماه صعود روح به اوج فضیلت است، ماه نزول مائده رحمت خداست.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله
صبح سیام.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام به شما هموطنان عزیز و ارجمند. از اینکه با برنامه صبح سیام همراه هستید بسیار سپاسگزاریم. امیدواریم ما رو از دعای خیرتون بی نصیب نگذارید.
فضای رمضان فضای صفا و معنویت و صدق و اخلاص است. از این فضا سعی کنیم حد اکثر استفاده رو بکنیم، هم در اونچه که ارتباط قلبی ما با خداست، این رابطه معنوی رو، رابطه شخصی رو با خدای متعال در این ایام تقویت کنیم. برترین و بزرگترین فایده و نفع برای هر انسانی تقویت این رابطه است، هم برای زندگی جاوید ما و حیات اخروی ما که زندگی واقعی اونجاست، هم برای اون مفیده، هم برای همین زندگی نقد حاضر ما برای این مفید و اثر بخش.
همراهان گرامی، ما در مورد حق و ناس مطالب بسیار زیادی رو تقدیم حضورتون کردیم. انشالله که مفید و فایده باشه و تونسته باشیم آشنایی مختصری به شما داده باشیم راجع به حقوقی که در جامعه برگردنتون هست یا حقوقی که خواهید داشت. لذا امروز میخواییم در برنامه از حقوق مربوط به معاشرت و آداب رفتاری با شما صحبت بکنیم. به همین منظور هم در خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدی استاد محترم دانشگاه محقق و پژوهشگر قرآنی هستیم تا این موضوع رو با ایشون در میون بگذاریم. آقای دکتر محمدی، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت حضرت عالی و همکاران عزیز و گرانقدرتون و همه شنوندگان عزیز و گرامی عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خیلی متشکرم. آیه دکتر، بحث حقوق رفتاری ما هست در معاشرت هامون، من فکر میکنم یکی از اساسی ترین محوری باشه که امروز در جامعه هم نیاز هست، و همچنین حقوق اخلاقی که حالا انشالله در برنامه فردا صحبت خواهیم کرد. این حقوق و این حق و ناسی که در باب معاشرت و رفتار بر عهده ما هست چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما 15 تا کار رو در حوزه رفتار حتما باید انجام بدیم.
بله.
اینا کارهایی است که اگه انجام ندیم رفتارمون رفتاری نبوده که ایفا کرده باشه حق مردم رو.
بله.
و 15 تا رفتاره که حتما باید ترک کنیم و الا باز به حقوق مردم تجاوز کرد.
بله.
من مجموعه این سی تا رو، سی تا حق، 15 تاش ایجابی است و وجوبی است و 15 تاش اجتنابی و لازم الترک هست رو در یک کتابی به نام گلهایت رو خوب پرورش بده آوردم. بله. و توضیحاتی رو در موردش دادم و مصادیقش رو در بحث خانواده تبیین کردم و به عزیزان خواهش میکنم که این کتاب رو تهیه کنن تا ما تو این حوزه خیلی گرفتار نباشیم. ببینید ما 15 تا رفتاره که باید داشته باشیم. تو حوزه رفتاری اولین رفتاری که از ما نسبت به اطرافیان دیده میشه رفتار مبتنی بر مودت و رحمت. مودت یعنی محبت قلبی که به زبان اظهار میشه و در اعمال و رفتارمون ظاهر میشه و رحمت یعنی دل سوختن، خود رو جای دیگری گذاشتن. ما اگه همین یه دونه رو شروع کنیم انجام بدیم تو رفتارمون، یعنی من با هر که برخورد میکنم یه پیش‌فرضی دارم، او انسان خوبیست، منم خوبم، جهان هم به خدا آفریده جهان خوبیست، این ستا رو روانشناسا میگن اگر مبنای روابط شما شد اون وقت میشود یک رفتار مهربانانه شکل بگیره.
بله.
وقتی این رفتار شکل گرفت من خودم رو جای او میگذارم. هر جای جامعه هستید، هر کسی هستید، خودتون رو جای او بگذارید. ببینید اگه شما جای او بودید چیکار میکردید؟
بله.
این به ما یاد میده توی روایات، این جزء قواعد زرینه، یعنی تو همه ادیان بوده که هرچه برای خود میپسندی برای دیگران بپسند، هرچی نمیپسندی برای دیگران نپسند.
بله.
خب پس ما تو حوزه رفتاری اولین مسئله اینه که رفتارمون بر اساس مودت، مهربانی و دلسوزی باشه.
بله.
نکته دوم، رفتارهای ما باید دیدن بر اساس دیدن خوبی‌های دیگران و چشم پوشی از بدی‌های دیگران و تقافل از آن. یعنی گاهی شما یه کاری رو می‌بینی که اون نمی‌خواسته شما ببینی، حالا به اتفاق دیدید. رسول خدا سیرش از کان یتقافل و امالا یشتهی، هرچی نمیپسندید تقافل میگد، یعنی اگه میدیدم خودشو به ندیدن میزد. بعضی از ما میاییم مچ میگیریم. من اینجا بگم پدر و مادرای عزیز، مچ بچه هاتون رو تو خوبی ها بگیرید، تو بدی ها تقافل کنید، اصلا
ندید بگیرید. بله.
اما تو خوبی ها تا میبینید دو تا پیشنهاد دارم، یک تأیید، دو تحسین. یعنی بگید آفرین، فوراً تاییدش کنید، عجب کار خوبی، عجب سخن خوبی، حسابی تحسین و تاییدش کنید و این حسنش رو شروع کنید جار زدن، زنگ بزنید باباش امروز فرزندمون اینجوری کرد، این کار خوب انجام داد. حالا یک کسی به شما یه خیری میرسونه، بگید، هم به خودش بگید و تشکر کنید و تقدیر کنید و تحسین کنید، هم نسبت به دیگران بازگویی کنید و تشکر کنید. اینا کارهاییست که ما میتونیم در حوزه رفتار داشته باشیم. یکی از چیزهایی که خیلی مهمه اجازه دفاع دادن به دیگران. گاهی ما میبینیم یک کسی میاد یه مشکلی داشته، سر موقع عمل نکرده، اجازه بدید، ما تو روابطمون داریم. یا مثلا یه کسی از شما یک سوالی داره، یه درخواستی داره، ما داریم قضاء مؤمن رو قضاء کنید، حوائج مؤمن رو، حوائج نیازمندی هاش، برآوردن نیازهای یک دیگر تو حوزه رفتار بسیار مهمه و چقدر آثار داره که حالا تو این وقت کوتاه من نمیتونم بگم. یکی از چیزهایی که بسیار در حوزه ارتباطات مهمه، در به اصطلاح حوزه رفتاری، حفظ حرمت. حفظ حرمت غیر از باز احترام.
بله.
دو تا مسئله است، یعنی حریم آدم ها رو نگه دارید، به حریم کسی وارد نشید. ببینید مؤمن حریم داره، حرمتش در روایات داریم مثل بالاتر از خانه کعبه است. یه روز امام آمد در کنار کعبه قرار گرفت، گفت ما اعظم حقت، چقدر حق تو بزرگه ای کعبه، اگر کسی بخواد بیاد اینجا باید محرم بشه، همینجوری نمیتونه باشه، حتی اگه پیغمبر خدا باشه. بعد فرمود اما حق مؤمن از تو بزرگتر. اگر کسی حقوق مؤمن رو در حوزه رفتاری، در حوزه مالی، در حوزه آبرو اینا رعایت نکنه، مثل این که ده بار خانه کعبه رو ویران کرد. حرمت مؤمن. ببینید امروز گفته میشه که حریم هر انسانی حریم فیزیکی داره، یعنی تا 50 سان بخوای به اون نزدیک بشی از نیم متر جلوتر باید اجازه بگیری، نمیشه همطوری وارد شد. حرمت داره یه انسان مؤمن از نظر اموالی. ببینید شما نمیتونید حتی بد او رو بگید، بگید آقا این اموالش بده، خودش بده، قیافش بده، لباسش بده. یه وسیله دستشه، موبایلش رو حق ندارید بردید ببینید چک بکنید بدون اجازه، دفترش رو داره میبینید حق ندارید نگاه بکنید.
بله.
حقوقش حرم حریم‌های انسان مؤمن رو باید رعایت کرد. این حقوق ایجابی است که عرض کردم 15 تا حق ایجابی نظیر اینها وجود داره برای یه انسان مؤمن.
بله. اجازه بدید اون 15 تایی که باید از خودمون دور اون رو در بخش بعد ان شاء الله.
اشکالی نداره. خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم.
حرف حق.
دوست یعنی همون که میشه ساعتها بی دغدغه درباره هر چیزی باهاش صحبت کرد، همون که درد و دلت رو گوش میکنه، بهت فکر میکنه و برات راه میچینه. هر کی دوست خوب داره یعنی خیلی سرمایه داره. ماها توی زندگیمون بالاخره چند نفری رو داریم که ساعتهای زیادی از شبانه روز رو باهاشون سپری میکنیم، حالا یا همکارن یا همکلاسی یا دوست، به قول دور و بریامون محسوب میشن. خیلی باهاشون راحتیم و اونا هم با ما خیلی راحتن. اما همین دور و بریا هم حق به گردن ما دارن. رفتار ما با مردم خصوصا این دور و بری ها چطوری باید باشه؟
سلام، وقتتون بخیر.
سلام، بفرمایید.
من از رادیو گفتگو مزاحمتون میشم، خواستم چند لحظه وقتتون رو بگیرم.
خواهش میکنم، در خدمت هم.
سلامت باشین. موضوع برنامه ما امروز در مورد حق و ناس، چگونگی رفتار با مردم و دوروبری هاست. من میخواستم ببینم شما به عنوان یک فرد توی اجتماع و یک شهروند نظرتون در این باره چیه؟
بله درست میفرمایید. امروز همه یه جورایی گرفتاری دارن، ناراحتی دارن. حد اقلش اینه که ما با رفتارمون باعث تشدید این ناراحتی ها نشیم. کاری نکنیم که بیشتر ناراحت بشن و اگر میتونیم حتی با یه کار خیلی کوچیک کمک به هم نوعمون بکنیم توی جامعه، یه وقت حتی ما میتونیم با یه نگاه محبت‌آمیز یه قسمتی کوچیکی از گرفتاری و ناراحتی دیگران رو رفع کنیم. یه بحث دیگه هم اینه که خب برای همین بحث سلامتیه تو جامعه که خیلی در موردش صحبت میشه، خب خیلی ها دارن از ماسک استفاده میکنن، دستکش استفاده میکنن. همین که ما همین زباله های خشکمون رو همینطوری راحت توی خیابون نندازیم، همین باعث میشه که خب یه عده دیگر رو ما به زحمت بندازیم. این خودش یه نوع حق و ناسه. یا همین بیرون رفتن بیش از حدمون باعث خدایی نکرده یه ذره نفر سلامتیش به خطر بیفته. اینا همه جزئی از حق و ناسایی که به گردنمونه و ما باید واقعا رعایت کنیم.
کاملا درسته. ممنونم که وقتتون رو در اختیار من گذاشتین. سلامت بشین، قربان شما.
خداحافظ. امام سجاد علیه السلام در مورد حق همنشین و معاشر می‌فرمایند که با اون برخوردی ملایم داشته باش و در بکارگیری الفاظ با اون منصف باش. لغزش های اون رو فراموش کن و نیکی هاش رو به خاطر بسپار. براش به غیر از خیرخواهی نخواه. برای اون لطف و رحمت داشته باش، نه عذاب و رنج. من زهرا شیروانی افتخار این رو داشتم که دقایقی همراهتون باشم. الهی دل دوستامون از ما راضی باشه.
خب عزیزان شنونده، با برنامه صبح سیام همراه هستید. بحث ما راجع به حق و ناس و حقوق مربوط به معاشرت هست. در حوزه رفتاری داریم صحبت میکنیم و چقدر این حقها مهم هست، چقدر تاثیرگذار هست، چقدر میتونه نظم بده به جامعه، چقدر آرامش به جامعه بده و همه اینها به نفع خود مردم هست. آیه دکتر قول دادیم که اون 15 موردی که حالا به قولی ندید میخواییم بگیریم چی هست؟
از کنم محضر حضرت عالی که ببینید ما 15 تا کار که انجام اگر بدیم حرامه و قطعا ما رو معاقب میکنه، باید اینا ترک بکنیم. اینو جزو حقوق رفتاری. یکیش غیبت، خیلی آیه تنده، خیلی روایات تنده، بدگویی کردن. ما در ایران متاسفانه بدگویی از همدیگر رو میبینیم یک امر شایع، یکی از بیماری های شایع فرهنگی و معنوی و اخلاقیه.
بله.
و رفتاریه. مثلا ما تو روایت داریم الغیبت و کلاب و اهل النار، یعنی غذای سگهای اهل جهنم. خدا رحمت کنه بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام در درس اخلاقشون اساتید ما نقل میکنن، میفهمن که حضرت امام میفهمیدن معنای این روایت که از امام صادق اینه که کسی که بدگویی میکنه از دیگران به شکل سگ در میاد روز قیامت، به شکل سگ وارد آتش میشه، غذای سگهای جهنمی یعنی همین غیبت کنندگان و بدگویان، همون غیبتاشون به شکل گوشت گندیده متعفن در میاد بهشون میدن بخورن. این کسی واقعا اون آیه رو با این روایت رو بپذیره، این همه ما واقعا غیبت میکنیم. بهانه های مختلف هم داری.
بله.
که حل بکن. من به خودشم گفتم خب به خودش گفتید یک گناه کردید، حالا که دارید پشت سرش میگید گناه دومه.
بله.
یا تمسخر. ببینید ما متاسفانه که از بیماری های رفتاری تو ایران که منشأ بعضی هم دامن بهش میزنن تمسخره. قرآن تصریح میکنه لا یسخر قوم من قوم، مبادا یه قومی قوم دیگر رو مسخره بکنن.
بله.
کسی مبادا، مثلا من دیدم گاهی یک گروهی از گروه دیگه، یه نژادی از یه نژاد، ما تو ایران نژادهای گوناگون داریم.
بله.
مسخره لا یسخر قوم من قوم، تصریح کرده قرآن کریم.
لطیفه میگه بر علیه ملت.
بله.
خوب.
تحت عنوان لطیفه.
بله.
و اینا خیلی خطرناکه. ما در روایات داریم کسانی که مسخره میکنن هنگام روز قیامت، هنگام ورود به بهشت، اگه همه چیزشون هم درست باشه اونجا مسخرهشون میکنن، میگن بفرمایید در بسته میشی. یعنی تو یه جایی تو دنیا مسخره کردی یه کسی رو.
بله.
عزیزان من، روز داران عزیز، مسخره کردنها رو آسان نگیرید، به سادگی نقل نکنید. من دیدم تو فضای مجازی.
بله.
شروع میکنن یه دفعه میگن نمیدونم یک عرب، یه ترک، یه فارس، یه نمیدونم لور، یه
بله،
یه نژاد دیگری مثلا یه همچین چیزی. بابا شما چطوری این پوزخندها بدانید، این سخنهای چما رو کجدومد، ما رو کجدوم می شود گیرد دومد. تمسخر یکی از چیزهاییست که ما باید اجتناب، تهمت زدن. ببینید گاهی ما فقط فکر می کنیم، فکر می کنیم مثلا یه قرینه ای رو می بینیم، شروع می کنیم برداشت خودمون رو می گیم، اینا تهمت. قطعا قرآن میگه اگر کسی یه ادعایی بکنه چهار تا شاهد برش نداشته باشه، این تهمت محسوب. چون در ماجرای افک ببینید حدود 13 تا آیه نازل شد که آقاشون چرا اینجوری با هم برخورد میکنه، یا حتی سوء زن.
بله.
تو حوزه رفتار ما گاهی نسبت به هم برداشتای بد داریم. قرآن تصریح میکنه یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بسیاری از گمانهای منفی شما رو اجتناب کنید، کنار بگذارید تو رفتارهاتون. بعد میفرماید ان بعض از زن اسم، قطعا و قطعا بعضی از این گمان ها خود گمانش گناه، حالا گفتنش که گناه دیگه میشه. خب این گمان های بد، تهمت، دروغ. دروغ آقا تو حوزه رفتار یکی از بلاهای جامعه دینی دروغ گفتن. دروغ رو شما ببینید تصریح قرآن اینه که خدای متعال هر کسی دروغگو باشه او رو به فلاح نمیرسونه. من هو و مصرفون کذاب، کسی که تجاوز میکنه و دروغ میگه. خب اینا در حوزه رفتار. یا قیافه گرفتن بهش میگن در زبان قرآن اختیال. آدم ها با توهماتشون فخر فروشی میکنن، یه خیالی برای خودش میکنه، شروع میکنه فخر. قرآن تصریح میکنه ان الله لا یحب کل مختال فخور، اگه کسی به این خیالات دوچار بشه در حوزه رفتار، قیافه هم بگیره، فخرم بفروشه، منانم که رستم بود پهلوان، منانم که پدرم اینطوریه، منانم که ماشینم اینطوریه، منانم که مدرکم اینطوریه، منانم که این کتابو نوشتم، این ساختمونو ساختم، یعنی تو حوزه رفتاری خطاست. و بدانین هر کسی تکبر می‌ورزد، هر کسی قیافه می‌گیرد، در روانشناسی الهی و در روانشناسی تجربی نشانه اینه که درونش احساس حقارت عمیق نهفته است.
بله.
تصریح روایت اینه. اگر ما من احد تکبره، هیچ انسانی نیست که متکبر باشه، قیافه بگیره، فخر بپوشه، الا ولذل یجده فی نفس، مگر اینکه در عمق وجودش احساس ذلت رو داره تجربه میکنه. و جالب اینه که الان پژوهش‌های روانشناختی همین رو تایید کرده است.
بله.
و امروز ما اینها رو باید ببینیم در حوزه رفتاری، همه این موارد باید تحقیق بشه که من چند تاشو خدمتتون عرض کردم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر محمدی. واقعا این موارد رو وقتی که آقای دکتر آدم میشنوه خیلی تأسف میخوره که کاش اینا رو ما زودتر میدونستیم، زودتر میفهمیدیم، اونها رو عمل میکردیم تو جامعه، تو زندگی. واقعا بعضی چیزها رو شاید مردم نمیدونن، حالا من نمیخوام بگم شاید واقعا نگفتن، کمتر شنیدن، مباحث دیگری هی حاشیه بر اون شده، به اصل موضوع نپرداختیم. و این ماه مبارک هم واقعا ماه بسیار ارزشمندیه که بصیرت و آگاهی درش هست.
بله، همینا رو یاد بگیریم، این آموزه های قرآن
همینا
رو
باید یاد گرفت،
نهادینه کنیم. اصلا ببینید، بله، لعلکم تتقون، ماه رمضان ماه تمرین همیناست.
بله،
خیلی عجیبه، میگه من این صیام رو واجب کردم تا شاید شما بتونید به مرحله خودحفاظتی، خودمدیریتی، خودنگهداری برسید. یعنی ما یاد بگیریم اینها رو و در حوض تمرین کنیم موقع که روزه داریم، که من حالا تو جلسه بعد اشاره خواهم کرد که اصلا روزه دار، یکی از مراحل روزه داری همیناست که ما اعضا و جواره همون روزه باشه، در حوضه رفتار کاملا از گناه دور بشه.
انشالله. سپاسگزاری میکنم از شما آقای دکتر محمدی عزیز و از شما شنوندگان گرامی هم ممنونم که با ما همراه بودید تا برنامه فردا که من فکر میکنم آخرین برنامه مونم باشه. با یکایک شما سروران گرامی خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. حق تعیین سرنوشت سرزمین فلسطین حق مردم آن سرزمین است. هیچ زورگویی در عالم نمیتواند این حق را از آنها بگیرد و در نهایت حق پیروز و ظلم و تجاوز نابود خواهد شد.
مردمی محصور از همه طرف در یک نقطه کوچک و محدود، دریا به رویشون بسته، خشکی به رویشون بسته، مرزها تماما به روی اونها بسته، آب آشامیدنیشون، برقشون، امکاناتشون همه غیر قابل اطمینان، هیچ کس هم به اونها کمک نمی کند.
وقتی که در تاریکی و تردید در آسمان خورشید پیدا می‌کند، سهم پرنده از رهایی، حتی نسیم و آب زندانی. اینک فلسطین فوجی از آتش، اینک فلسطین موجی از خون است، سرشار از رویای آزادی، از لاله‌های سرخ گلگون.
ما خدا را شکر می‌کنیم که بهترین نوع مرگ یعنی شهادت را نصیب ما کرده است. خدا به مقاومت کمک کند.
این درس است. این نشان می‌دهد که قدرت مقاومت انسان، قدرت ایستادگی یک مادر که فرزند خود را در مقابل خود کشته می‌بیند، یک زن که همسر یا برادر خود و پدر خود را زیر فشار می‌بیند، از اونچه که ما در ذهن خودمون تصور می‌کنیم به مراتب فراتر از قدرت خود را بشناسیم.
شعب مجاهد، شعب مناضل. ملت فلسطین در هر صورت ملت پایدار و مقاومی است و هر چه اتفاق بیفتد ما صبر میکنیم.
ببینیم قدرت تحمل و مقاومت مردمی رو که پای حرف حق خودشون ایستادن. انسانها اینجور قدرتمندن، اینجور میتوانن ایستادگی کنند که حدود 1,800,000 انسان در 400-500 کیلومتر زمین محصور و محاط اینجور هم مورد تهاجمان در این حال ایستادن. این نشان دهنده مبلغ و میزان قدرت مقاومت یک ملت است. و من به شما عرض بکنم که سرانجام هم به توفیق الهی و به اذن الهی اینها پیروز خواهند شد بر دشمن.
فردا بهاری سازه در راه، فردا بهاری سبز و رویاگون، فردا طلوع لاله های سرخ در باغ های روشن زیتون.
برگزاری مراسم حمایت از ملت مظلوم فلسطین در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان نمادی از استقامت، وحدت و همدلی مسلمانان در دفاع از آرمانهای اسلامی است.
در هر جایی که زندگی میکنن باید در روز قدس در جریان حمایت از فلسطین و فلسطین شرکت کنن. همه ما با جان باید بکشیم. مبادا قدرتی در ایران باشه بتونه زخمی ها رو معالجه کنه به کتایی، بقیه شریک جرمه. اتار کور شفاء المجروح شریکن لجاره. حد اقل کار ما هم حضور در را میشه یا مثلا با شکوته با شرکت کنیم. از این فهم هست
نبترجع عرضی الا بدم و آلام و آلام معلنها بالصوت العالی لاستسلام لاستسلام نبترجع عرضی الا بدم و آلام و آلام معلنها بالصوت العالی لاستسلام لاستسلام بالحجار كار صغار هم لأصحاب القرار بالحجار كار صغار هم لأصحاب القرار أصحاب القرار طول الأيام طول الأيام.
آخرین جمعه ماه رمضان که حضرت امام اعلی الله مقامه معین کرده، همه جمع بشند و بخروشند و علیه آنها شعار بدند و به مسلمان را دعوت به اتحاد کنند تا به نحوی که خدا بخواهد این حق را از این جمعیت باز بستانند.
یا شعب الطایر فی الابصار کالاعصار کالاعصار تنفذ بما نقوی دینک هالفجار هالفجار. یا شعب الطایر فی الابصار
مسلمانان باید از این فرصت استفاده کنن، دست به دست هم بدن. اگر بعضی از دولت‌های اسلامی کوتاه میان، ملت‌های مسلمان به خروش بیان و بتوانن انشاءالله اسرائیل را در تمام دنیا منفور کنند و حامیانش رو بیش از پیش رسوا کنند. من تصور میکنم شرکت در راه پیمای روز قدس بر همه لازم است و جزء ذخایر